أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. خب و اما در ادامه بحثایی که در جلسه داشتیم، سوره حمد رو گفتیم که چند بار مرور میکنیم. در این بار اخیری که مشغولش بودیم تا آیه الرحمن الرحیم رو با هم تأملاتی داشتیم و نکته هایی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. آیه بعدی آیه مالک یوم الدین هست. حالا این جلسه سعی میکنیم که یه نکاتی رو در مورد این آیه شریفه خدمت عزیزان مطرح کنیم. انشاءالله که نکته های نافعی باشد و فهم ما رو از این آیات عمیق‌تر بکند. گرچه که حالا همه بحث ها رو این بار نمیگیم، شاید بارهای دیگری هم به مرور سوره حمد بپردازیم. جا داره این معارف عظیمی که در این سوره هست رو بیشتر بشناسیم تا این سوره‌ای رو که هر روز هر مسلمان لااقل 10 بار تکرار میکنه در نمازهاش با فهم و درک عمیق‌تری در واقع ازش بهره ببریم. خب و اما آیه مالک یوم الدین، 3 نکته رو به عنوان مقدمه باید راجبش فکر کنیم و تأمل بکنیم تا این آیه برامون زمینه فهمش فراهمتر بشه. یکی مالکه که حالا قرائت دیگه‌ش هم ملکه، هر دو قرائت ذکر شده و هر دو قرائت طرفدارانی هم داره. یعنی برخی مالک رو افضل دانستند و ارجح، برخی هم ملک رو. هر کدام هم برای خودشون استدلالاتی دارن که الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحث تفسیری مفصلی میخواد که الان در مقام اون نیستیم که مالک چه نکته هایی درش هست که در ملک نیست و همینطور ملک چه نکته هایی درش هست که ممکنه در مالک نباشه. ولی هر دو قرائت درسته، هم مالک یوم الدین هم ملک یوم الدین. بنابراین یکی اینکه مالک و ملک رو ببینیم یعنی چی. دوم یوم یعنی چه؟ یوم. و سوم یوم الدین که قیامت هست. قیامت رو یه مقدار فهم و دریافت عمیق‌تری در موردش کسب کنیم. و اما مالک و ملک، هر دو این واژه های معنای مجازی دارن یه معنای حقیقی. ابتدا مالک رو بگیم. ببینید مالک مجازن به کسی گفته میشه که یه نحوه ارتباطی ولو ارتباط مجازی با یه چیزی داشته باشه. فرض کنید خانه، ماشینی، لباسی، چیزی رو یه ارتباط حکی باش داشته باشه بهش میگن مالک. این ولو ارتباط مجازی، ارتباط قراردادی، ارتباط واقعی نیست، حقیقی نیست. دلیلش هم اینه که با تغییر قانون میتونه این رابطه مالکیت منتفی بشه، یا با نمیدونم حکم دادگاه میتونه این اموال مصادره بشه و از مالکیت شخص خارج بشه. پس مالکیت حقیقی نیست، مالکیت مجازی است. یک ارتباط مختصری اگر بین فرد و یه شیئی باشد ولو مجازن، میگن این مالک اون چیزه. خب این مالکیت برای اینه که در زندگی دنیوی ما حدود مراعات بشه و کسی تعدی به ملک دیگری نکند. این رو دین هم پذیرفته، شرع مقدس هم پذیرفته مالکیت رو، و تأکید هم کرده که احدی حق نداره به ملک دیگری بدون اذن او تعدی کنه، تعرض کنه، تجاوز کنه. این از نظر قواعد در دنیا که تشریعاً چنین حقی وجود نداره، در آخرت هم که تکویناً چنین حقی وجود نداره. یعنی در آخرت هم چیزی مال کسی است، احدی امکان تعدی به او رو نخواهد داشت. تو دنیا حق تعدی نداره، ولی ممکنه امکان باشه، طرف قدرت تعدی داشته باشه و تعدی بکنه، ولی کارش کار غیر مجازیه. اما در آخرت در واقع تکوینن امکان تعدی به ملک دیگری وجود نداره و کسی قدرت نداره به چیزی که مال دیگری است در واقع تعرض بکنه. خب این مالک مجازیه، در برابر مالک مجازی مالک حقیقی قرار داره. مالک حقیقی قیوم مطلق است، یعنی اون کسی است که همه اون چه که در عالم وجود هست قائم به اوست، قوام همه چیز به اوست. چنین شخصی مالک حقیقی است. همه چیزهایی که در عالم هست صرف ربط و فقر به او هستند و تنها غنی اوست. و اینجا نکته ظریفه ها، نه اینکه این موجودات نیازمنده به او هستند، یعنی وجود دارن ولی فقیرن محتاج اونن، نه، اصلا هستیشون عین فقر و نیازه، عین ربط و وابستگی و اتکاه. چنین فردی مالک حقیقیه و اون منحصراً ذات مقدس احدیته که قیوم همه عالم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، اوست که قیوم همه عالم. تو فرازهای دعای جوشن کبیر یادتون هست که یا من کل شیء قائم به، ای کسی که همه چیز قائم به اوست، قیوم همه چیز اوست. یا من کل شیء موجود به، ای کسی که همه چیز به او موجود است، بی او معدوم است. پس این مالک حقیقی در برابر مالک مجازی، مالکیت حقیقی عین قیومیت، یعنی هستی موجودات قائم به مالکشونه در مالکیت حقیقی، و این مالکیت منحصر به خدای متعال در هستی. اما مالکیت مجازی وجود داره، با یه قاعده ای رابطه مالکیت برقرار میشه و تو زندگی اجتماعی در دنیا هم باید حدودش مراعات بشه و کسی از اون مرز تعدی نکنه به حق دیگری، چون حق الناس تضییعش گناه عظیمی است در پیشگاه پروردگار و نظام زندگی رو هم مختل می کند اگر افراد بخوان به حیطه مالکیت همدیگه تعدی و تعرض بکنن. ملک چی؟ ملک هم یه معنای مجازی داره. معنای مجازیش کسیه که بر قلمرو به خودش، حالا این قلمرو میتونه یه کشور باشه، میتونه یه خانه باشه، میتونه مثلا محیط یه جمعی باشن، کسی که بر قلمرو به خودش ولو به صورت موقت و به صورت مجازی یه مختصر تصرفی داشته باشه، نفوذ امری داشته باشد، این میشه ملک. و ملکیت این، فرمانروایی این، فرمانروایی مجازی است. امروز فرمانرواست، فردا با یه کودتا عزل میشه، فردا با یه انقلاب فرمانرواییش از پا در میاد، منتفی میشه. یعنی یه امر موقت ماندگار و دائمی نیست، و مضافاً بر این که حق تصرف و قدرت تصرف هم محدوده، نامحدود نیست. اما در برابرش ملک حقیقیه. ملک حقیقی کسیه که همه کشور وجود تحت تصرف اوست. یعنی هر چیزی نام موجود به او تعلق میگیره در قلمرو تصرف قدرت مطلقه اوست. صاحب اختیار مطلق، سلطان و فرمانروای مطلق و حاکم مطلق در نظام کل هستی اوست. با او خدای متعال، ذات مقدس احدیت. قرآن هم فرمود اللهم مالک الملک، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. این خداست که مالک ملک است، صاحب فرمان روایی است به طور مطلق، و هر که رو بخواهد به قدرت میرساند، از هر که هم بخواهد قدرت رو سلب میکنه. و فرمود تبارک الذی بیده الملک، صاحب برکت است، مبارک است اون خدایی که فرمان روای مطلق در هستی در دست اوست، تحت قدرت و اختیار اوست. و هو علی کل شیء قدیر، و بر هر چیز او تواناست. یا فرمود ولله ملک السماوات والارض، فرمان روای همه آسمان ها، همه آسمان ها، نه فقط آسمان دنیا، همه آسمان های ملکوت و جبروت، همه آسمان ها فرمان رواییش در اختیار اوست، متعلق به اوست، و همه زمین ها. پس فرمان روا و ملک حقیقی ذات مقدس احدیت. تو مناجات از تعمیر تو مسجد کوفه هم هست دیگه، انت المالک و انا المملوک، تو صاحب وجود و هستی منی و من مملوک تو هم، من ملک تو هم. لذا روز قیامت هم قرآن فرمود که سوال میشه لمن الملک الیوم، امروز ملک و فرمان روایی از آن کیست؟ پاسخ چیه؟ لله الواحد القهار، متعلق به خدای واحدی که قهار است. که حالا این آیه رو روش تحمل میکنیم تو ادامه صحبت. و خب چرا فرمود مالک یوم الدین؟ آیا خدا فقط روز قیامت مالکه؟ قطعا نه. مالکیت خدا مالکیت هستی همه چیز است و این همیشگی است، موقتی نیست، محدود به یک زمانی نیست که خدا یه وقتی مالک باشه و وقت دیگری مالک نباشد. در قیامت خدا مالک باشد و در قبل از قیامت خدا مالک نباشد. اینجوری که نیست که. خدا قیوم همه عالمه و لذا مالک همه عالمه. غیر از خدا هیچ وقت نه مالکی وجود داره نه ملکی. پس چرا فرمود مالک یوم الدین؟ به خاطر اینکه روز قیامت همه پرده هایی که مانع دیده شدن مالکیت مطلق الهی است و ملکیت مطلق الهی است، این پرده ها میفته. اون وقت معلوم میشه که ازلن و ابدن مالک خداست، ملک خداست. این حقیقت مکشوف میشه برای کسایی که تو دنیا تو غفلت بودن، یه مالکی قائل بودن، یه ملکی قائل بودن، فرمان روایی غیر خدا میدیدن، مالک و صاحبی غیر خدای متعال میدیدن. اینا از این اشتباه بیرون میان و اون روز دیگه به روشنی آشکار میشه با فرو افتادن حجاب ها که تنها ملک خداست و تنها مالک خدای متعاله. لذا این لمن الملک الیوم، نه اینکه مالک امروز خداست روز دیگری نیست، نه نه، امروز آشکارا این مالکیت دیده میشود. دیگه هیچ ابهامی، تاریکی، حجابی برای اینکه انسان دچار اشتباه بشه و گمان مالکیت یا ملکیت برای غیر خدا ببره دیگه باقی نمیمونه. اون روز آشکارا روشن میشود که همه اون چیزی که گمان میکردیم مالک است یا ملک است، همه جز سراب هیچی نبود. به تعبیر قرآن فرمود که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل یه سرابی توی دشت گسترده ای، توی بیابانی که تشنکام از دور او رو آب میپندار. یحسبه الظمآن ماء، انسان ظمآن و تشنه کام از دور این سراب رو میپنداره که آبه. منتها حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، تا اینکه وقتی میاد پهلوی اون میرسه به اون نقطه‌ای که از دور آب تصور میشد، لم یجده شیئا، اینه هیچی نیست.
و وجد الله عنده،
اونجا خدا رو میبینه. یعنی همه این موجوداتی که ما تصور میکنیم هستی براش قائلیم در برابر هستی خدای متعال، رنگ میبازد، معلوم میشه هیچی وجود نداشت غیر خدای متعال جز ذات مقدس احدیت. توقاه و حساب، و اون موقع خدای متعال دیگه به حساب او میرسد، اون انسانی که به قیامت رسیده و به این نقطه رسیده که میبینه که لم یجده شیئا، میبینه هیچی وجود نداره غیر خدا. اون روز روزی که خدا به حساب انسانها رسیدگی میکنه. خب این کدوم نقطه است که آدم میرسه به این که هیچی غیر خدا نیست؟ همون نقطه ای که بهش میگیم فنای مطلق دیگه، یعنی رسیدن به مرتبه فنای ذاتی، فنای مطلق، رسیدن به همین حقیقت. این در واقع میوه همون تجلی اعظم حق متعال. خب پس اینم از معنای مالکیت حقیقی خدا در یوم الدین. چرا خدا فرمود مالک یوم الدین؟ حالا تا حدودی روشن شد که اون روز روزی است که این حقیقتی که همیشه بوده و هست و خواهد بود، اون روز بی پرده عیان می شود. در یوم الدین عیان می شود برای اهل خبط و غفلت که مالک خدای متعال. دومین نکته‌ای که گفتیم باید قبل از ورود به بحث راجع به این آیه روش تأمل کنیم، واژه یومه. چون فرمود مالک یومه یا ملک یومه، یوم یعنی چی؟ یوم به معنای روزه. البته عرب دو جور روز رو نام میبره، یک بار میگه نهار. نهار روزی است که در برابرش لیل یا شب وجود داره، به این میگن چی؟ نهار. روزه در مقابل شب رو عرب بهش میگن نهار. اما روزه به معنای روزگار، به معنای زمان معین رو بهش میگه یوم. حالا سه جور یوم قابل تصوره. یه یوم رو هممون باش آشنا هستیم، همین یوم زمانیه. تو همین عالم طبیعت از طلوع خورشید شروع میشه، با غروب خورشیدم تمام میشه، این یوم زمانیه. دومین یوم، یوم ربوبی است. یوم ربوبی، این یوم هزار ساله دیگه، یوم ده دوازده ساعتی نیست. یومی است که قرآن فرمود ان یوما عند ربک کالف سنه، عند ربک، لذا یوم ربوبی می نامیم. این حقیقت این یوم چیه؟ این رو صاحب مقام ولایت می داند، از اسرار مخصوصه مقام ولایت و فهمش برای بقیه در دسترس نیست و عموم بشر ناممکنه فهمه این یوم براش. بالاتر از این یوم الوهیه. یوم الوهی چیه؟ یوم الوهی 50,000 ساله. 50,000 ساله. قرآن فرمود تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. فرمود ملائکه و روح عروج میکنن در یه روزی که اون روز مقدارش 50,000 ساله. پس سه جور یوم شد. یوم زمانی همین روز ده دوازده ساعتی عالم طبیعت. دو، یوم ربوبی، روز 1,000 ساله. سه، یوم الوهی، روز 50,000 ساله. یوم الوهی رو اصطلاحاً بهش میگن یوم سرمدی. یوم الوهی یا یوم سرمدی محیط بر یوم ربوبی است و یوم ربوبی هم محیط بر یوم زمانی است. اون یوم 50,000 ساله محیط بر یوم 1,000 ساله است و یوم 1,000 ساله محیط بر یوم 10-12 ساعته است. خب اینم واژه یوم.